رهبر انقلاب در دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی، شعر فارسی رسانه‌ای کم نظیر و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه است.
بمباران مناطق مختلف غزه با وجود تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت، دست کم 30 فلسطینی به شهادت رسیدند.
در بخش ورزشی، مرحله مقدماتی جهانی 2026 مسافه ایران و ترکمنستان ساعت 18:30 دقیقه در اشغابات
و راه اندازی خط تولید صنعتی داروی فاکتور 8 نو ترکیب از دارو برای درمان بیماران هموفیلی استفاده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار 40 نفر از شاعران جوان و پیشکسوت سروده های خود را در موضوعات مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی قرائت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه ای مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه ای خواندند و گفتند در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ به بهترین وجه استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانیگری و ایستادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته شرط اثرگذاری رسانه شعر هنری بودن آن است و هنری بودن نیز منوط به الفاظ محکم و استوار، مضمون یابی و کیفیت بیان موضوع است. حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب پیام مناسب و مفید را شرط دیگری برای اثرگذاری و ماندگاری شعر خواندند و گفتند رسانه شعر باید انتقال دهنده پیام دین و اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. ایشان پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیاده طلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن یعنی آمریکا و صهیونیست ها را از جمله پیام های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطر نشان کردند. پیام ایستادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق انگیز است که نمونه های استقلال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای جلسه سالانه با شاعران را جلسه ای خوب و با برکت خواندند، اما تاکید کردند این جلسه نباید جلسه ای زینتی باشد، بلکه ضروری است امتداد داشته باشد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح می شود به تأمین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اعتلای شعر کمک شود. ایشان در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به شاعران و دست‌اندرکاران شعر و ادب فارسی پرداختند و در توصیه اول با اشاره به ضعف ترجمه و برگردان اشعار خوب و قوی فارسی به دیگر زبانها گفتند شعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شود تا اشعار با نثر شاعرانه، گویا و قوی در اختیار دیگران قرار بگیرد که این کار مهم و سخت کار دولت است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت انس با شعر از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب‌های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت آموزش و پرورش برشمردند. تقویت حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن جوانان در استفاده بجا و صحیح از اشعار و تاکید بر مطالعه و درس آموزی از آثار شعری شاعران برجسته دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه در توصیه‌ای دیگر پاسداشت این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تأکید قرار دادند و گفتند در مقابل این حجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضاً بسیار زیباتر و استعمال آنها آسان‌تر است استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افسوده شود. در ابتدای این دیدار جمعی از شاعران سروده های خود را که به صورت کتاب به چاپ رسیده به رهبر انقلاب معرفی کردند. از جمله اشعاری که در این دیدار قرائت شد، شعرهایی در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در توصیف مظلومیت مردم غزه به ویژه زنان و کودکان، در ستایش پدر و مادر و همچنین برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی بود. در ابتدای این دیدار نماز مغرب و عشا به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. خیرین شریک راهبردی دولت هستند و دولت خود را موظف به حمایت از آنان می‌داند. رئیس جمهور در نشست رمضانی با جمعی از خیران با بیان این مطلب بر ضرورت رفع موانع مردمی سازی و مشارکت عمومی در امور خیر تاکید کرد.
بحث مشکلات و موانع طرحهای ملی که خیرین
نشست رمضانی رئیس جمهور با جمعی از خیرین کشور
شد که اصلا خیر شد.
من اصلا خیر نیستم، خیر شدن لیاقت میخواد و خیر رو باید تعریف کنی و خیر بشناسی.
اگر 100 میلیون تومان من خرج میکنم برای اونا، 700 برابر به جاش میاد.
21 سال هست که فعالیت‌های خیرین حوزه سلامت ساماندهی میکنن.
آقای رئیسی قبل از سخنرانی خودشون ابتدا شنونده دغدغه‌ها و البته پیشنهادات تعدادی از خیرین شد.
وقتی بستر مشارکت خیرین هست و میتواند جایگزین مالیات باشه، این بستر قابل استفاده است.
نزدیک به 102 نفر بیماری‌هایی رو دارن که اگر الان درمان نشن میشن سبوالعلاج.
سال گذشته علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشت، خیرین عزیز و گرامی آوردهشون را به 12,000 میلیارد تومان افزایش دادن.
آقای رئیس جمهور، شما دو تا مسئله بزرگ اقتصادی را انجام دادید که به زمین مونده بود. یکی این درگاه بود و یکی اجازه ندادید کارخونه های بزرگ تعطیل شن. این دوتا را برای کارخونه‌های کوچیک هم بیاید اعمال بکنید.
رئیس جمهور هم در این دیدار بر تسهیل مسیر انجام کارهای خیر از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
ما نگاهمون به خیرین نگاه یک همکار و یک شریک راهبردی است، نه یک نگاه پیمانکاری.
آقای رئیسی با اشاره به این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی راهبرد محرومیت زدایی و توانمندسازی نیازمندان در دستور کار قرار گرفت، بر ضرورت آماده سازی زمینه افزایش مشارکت مردم در کارهای خیر و رفع موانع مردمی سازی و مشارکت عمومی در این زمینه تاکید کرد و از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های لازم برای حمایت دولت از خیرین در اسرع وقت خبر داد. رئیس جمهور در ادامه این جلسه ناظر به سخنان تعدادی از خیرین بر ضرورت انجام تعهدات دولت در کارهای مشترک با خیرین، برگزاری جلسه مشترک وزیر بهداشت با خیرین حوزه سلامت با هدف رفع موانع درمان بیماران صعب العلاج و نیازمند، رفع مشکل پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خیریه، برگزاری جلسه مشترک وزیر آموزش و پرورش با خیرین مدرسه ساز و رفع موانع پیشروی آنان، ایجاد شعبه ویژه امور مالیاتی برای خیرین در وزارت امور اقتصادی و دارایی، فراهم کردن زمینه مشارکت ایرانیان خارج از کشور در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تجلیل از مقام و جایگاه خیرین در ایام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در تقویم برنامه‌های رسمی کشور و استفاده از ظرفیت خیرین جهان اسلام برای بازسازی غزه تاکید کرد.
رئیس جمهور در این دیدار صمیمی همچنین تاکید کرد همراهی و حمایت دولت از خیرین موجب چند برابر شدن توان مقابله با محرومیت و گره گشایی از مشکلات مردم خواهد شد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از توزیع 10 میلیون اطعام و افطاری ساده در 14 روز ابتدایی ماه مبارک رمضان با کمک مردم در قالب پویش اطعام مهدوی خبر داد. آقای آسوده با اعلام اینکه 4200 آشپزخانه در این پویش برای نیازمندان پخت می‌کنند گفت هموطنان نودوست می‌توانند کمک‌های نقدی خود را با شماره‌گیری کد دستوری 3 تار 12 مربع یا شماره کارت 6037 997-90-40-20 به افراد کم برخوردار اهدا کنند.
همه دست به کارند برای یک مهمانی.
حس حال خوبی داره دیگه واقعا. خدمت به مردم دیگه.
خیلی حس حال خوبیه. ما همه با هم تو ماه رمضان جمع میشیم. یه سفره پهن میشه، همه نیازمندان میان افطارشون رو میکنن.
شبا هم حالا یه سری پکا میبریم در خونه نیازمندا پخش میکنیم.
صبح تا میسم ساعت 9 9 اینم 10 میرم بیرون تا ساعت 5 بیرون کار میکنم بعد برمیگردم اینجا. من همه چیز از همین سفره میدونم.
اگه همه با هم، همه ایران شاید بگم تکیگاه آقا مرتضی علی باشه، به نظرم هیچ جا بی بضاعتی نمیمونه.
کلن حسال خوبی داره و مطمئن باشید 100 برابر برکتش برمیگرده.
حالا وقت نشستن پای سفره مهربانی است. عبدالرضا هلالی، مدا.
خیلی خوشحالیم، خدا توفیق به ما داده، به ما و جمع بچه‌هایی که هستن، و فکر میکنم هیچ خیر و هیچ برکتی بیشتر از این نمیتونه باشه.
علاوه بر پهن شدن سفره‌های افطاری برای افراد کم برخوردار در گوشه گوشه کشور، بسته‌های افطاری به درب خانه نیازمندان هم برده میشه.
سلام دارم. سلام شما.
آقا افطاری از طرف تکیگاه آقا امیرالمومنین.
پرپنجی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران.
350 آشپزخانه مهتبی در کل استان تهران فعال هستند و ما قصد داریم که انشالله نسبت به سال گذشته حدود 30% افزایش رو داشته باشیم.
آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد.
قریب به 1,400,000 افطاری و افطاری ساده رو در سطح کشور مردم بین نیازمندان توزیع کردن.
من و شما هم میتونیم با کمک‌های نقدیمون، هرچند کم هم که باشه، افراد کم برخوردار رو میهمان این سفره الهی کنیم. با شماره گیری کد 3-12 مربع یا واریز به شماره کارت 6379794-0-40-20. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
با وجود تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت سازمان ملل، رژیم صهیونیستی خانه‌های اطراف بیمارستان شفا را بمباران کرد. در این حملات 30 فلسطینی شهید شدند. صهیونیست‌ها بیت هانون، شرق جبالیا و بیت لاهیا در شمال نوار غزه را هم بمباران کردند. در حملات هوایی رژیم اشغالگر به خانه‌ای در شمال رفح نیز دست کم 18 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان کودکان و زنانند. در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی، گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، شهرک اسقلان و دیگر شهرک‌های صهیونیست نشین را در اطراف نوار غزه موشکباران کرد. همزمان گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، از درگیری رزمندگان مقاومت با نیروهای رژیم اشغالگر در اطراف بیمارستان شفا خبر داد. رژیم صهیونیستی اذعان کرده فقط در 48 ساعت 31 نظامی در درگیری‌های مناطق مختلف غزه هدف قرار گرفتند.
در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در غزه، رژیم صهیونیستی اعلام کرد هیئتی برای گفتگو درباره رفح به آمریکا نمی‌فرستد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رأی ممتنع آمریکا در شورای امنیت به قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه را آسیبی به تلاش‌های جنگی این رژیم به ویژه برای آزادی اسیران خوانده. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، تأکید کرد کاخ سفید از واکنش اسرائیل شگفت زده شده، چون این رأی به هیچ عنوان به معنی تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل نیست و قطعنامه هم الزامی برای اسرائیل ندارد. شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه را تصویب کرد. 14 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و آمریکا هم برخلاف دفعات قبل که 3 پیشنویس قطعنامه را وتو کرده بود، این بار رأی ممتنع داد. موضوع این قطعنامه فقط آتش‌بس فوری 2 هفته‌ای تا پایان ماه رمضان است.
سخنگوی وزارت خارجه تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در غزه را پس از 6 ماه ناکامی در اتخاذ تصمیمی بازدارنده گامی مثبت ولی ناکافی دانست. آقای کنعانی گفت گام مهمتر از تصویب این قطعنامه اقدام مؤثر برای اجرای آن و توقف کامل و پایدار حملات رژیم متجاوز صهیونیستی به غزه و کرانه باختری است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین رفع کامل محاصره ظالمانه غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و تأمین منابع مالی بین‌المللی برای آغاز فوری بازسازی ویرانی‌های باریکه غزه را خواستار شد.
تجمع‌های مردمی ایرانی‌ها در حمایت از مردم مظلوم غزه ادامه دارد. مردم با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی بر تداوم راه مقاومت تا نابودی این رژیم تاکید می کنند.
اینجا جمع شدیم تا پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بار دیگه محکوم بکنیم جنایات رژیم قاسب صهیونیست رو. انشالله که این دست پا زدنهای آخر رژیم صهیونیستی باشه.
همیشه اتفاقاتی که در غزه میفته قلب ماها رو میرنجونه، ناراحتمون میکنه، ولی متاسفانه جوامع بشری در مقابل این همه جنایاتی که داره اتفاق میفته در جهان ما سکوت کردن.
ما جنایات رژیم صهیونیستی رو در حد حرمت زنان و همچنین تجاوز به حقوق بیماران، پرسنل بیمارستانی محکوم می‌کنیم و آمادگی خود را برای حمایت از مردم مظلوم غزه اعلام می‌کنیم.
قطعاً ما تا آخر پشت مردم غزه هستیم.
نابودی اسرائیل قطعی، حتمی و خیلی سریع اتفاق می‌افته.
فقط باید وحدت داشته باشیم، مسلمین همه باید با هم متحد بشن تا انشالله بتونیم اسرائیل رو هرچه سریع‌تر از صحنه روزگار محو کنیم.
همچنین با ادامه که جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش در نوار غزه در بسیاری از کشورها تجمع‌های ضد صهیونیستی برگزار شد. مردم انگلیس بار دیگر حمایت خود را از آرمان فلسطین اعلام کردند. انگلیسی ها همچنین توقف جنگ و کشتار فلسطینیان را خواستار شدند. پاکستانی ها نیز با تظاهرات در برخی شهرهای این کشور ادامه سکوت مجامع بین المللی را در برابر جنایات رژیم صهیونیستی محکوم کردند.
همکارم حسین جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از شما آقای گردی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 امروز پیگیری میشه و تیم ملی فوتبال ایران برای مسجل کردن صعودش به دور سوم برابر ترکمنستان سفارایی میکنه. این بازی ساعت 18:30 دقیقه در چارچوب گروه پنجم رقابت‌ها در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه چند منظوره اشقاباد آغاز میشه. دو تیم ازبکستان و هنگ کنگ دیگر دیدار این گروه رو ساعت 18 در تاشکند برگزار میکنن. در جدول گروه 5 تیم‌های ایران و ازبکستان هر کدوم با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم قرار گرفتن و تیم‌های هنگ کنگ و ترکمنستان هم با 1 امتیاز به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم ایستادند. اما دور رفته مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال به پایان رسید و تیم شهداب یزد با برتری 3-1 برابر شهرداری ارومیه نیمی از راه صعود به فینال رو پیمود.
دست اول و شهرداری ارومیه برد 25-22. شهدابیا این نتیجه رو تو دست دوم عیناً تلافی کردن. نتیجه ظاهراً مساوی بود اما انگار از اراده برد دوتا تیم مساوی نبود. شهداب دستای بعدی رو هم به ترتیب 25-18 و 25-15 برنده شد تا 3-1 این بازی تموم بشه. تندروان سرمربی شهداب یزد:
تیم ارومیه بسیار تیم خطرناکیه، همیشه توی این مدتی که والیبال بازی کرده تونسته بازی ها رو برگردونه. ست اول ما رو تحت فشار قرار داد، حتی ست دوم، ولی خب یواش یواش تونستیم که به بازی غلبه کنیم.
علیزاده سرمربی شهرداری ارومیه:
تیمشون عالی بازی کرد، ما گیم اولو خیلی خوب بازی کردیم، از گیم دوم سرویس ساده تر زدیم، سایده اوتونا بهتر از ما بود، رفته رفته اونا سرویس بهتر زدن، سایده اوتمون خوب نبود، توپ اولمون رو نخوابوندیم، تونستم بازی رو ببرم.
مرحله نیمه نهایی به صورت دو برد از سه بازیه. بازی بعدی این دوتا تیم چهارشنبه ساعت 19 تو سالن والیبال فدراسیون برگزار میشه. یه پایه دیگه یه فینال قرار از بین فولاد سیرجان ایرانیان و پیکان تهران مشخص بشه. اون سمت هم فولادیا بازی اولو بردن با همین نتیجه 3-1. بازی دومشون قرار امشب برگزار بشه ساعت 19 سالن والیبال فدراسیون. فولاد اگه ببره میره فینال. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور در جریان آخرین وضع جاده ها و تردد مسافران نوروزی قرار گرفت. بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در 13 روز گذشته 510 نفر در تصادفات رانندگی فوت کردند. تعداد ترددهای بین استانی هم در این ایام به 300 میلیون رسیده. برای اطلاع از آخرین وضع جاده های کشور گفتگو می کنم با سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور. سرهنگ محبی سلام و خدا قوت عرض می کنم. درباره آخرین وضع راه ها و علل تصادفات جاده برای شنوندگان ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو
سراسری. خواهش میکنم آخرین وضع راه ها رو بفرمایید برای شنوندگان و اینکه بیشتر علت تصادف های جاده ای چه هست.
خب در رابطه با بحث ترافیک، امروز با توجه به افزایش سفرها شاهد ترافیک بسیار حجمی در اکثر محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور به ویژه محورهای شمالی کشور هستیم. آزادراه تهران شمال و محور چالوس با توجه به سنگین بودن و پرحجم بودن ترافیک از ساعت 11 تردد وسایل نقلیه رفت و برگشت مسدود شده به خاطر تخلیه بار ترافیک سنگینی که در طول محور به صورت رفت و برگشت است. ان شاء الله هرچه سریع تر محور حرارم پرحجم و روان. توصیه میکنیم عزیزانی که قصد سفر به استانهای شمالی دارن، اگر میخواهید که سفر بدون ترافیکی را تجربه کنن، محور چالوس و آزادراه قزوین‌زشت را انتخاب کنن. عزیزانی که از محور چالوس و آزادراه جنان شما تردد میکنن، باید صبر و آرامش بیشتری به خرج نمایند. ممکنه ساعتها پشت ترافیک بمونه. خب مهمترین علل وقوع تصادفات رانندگی هم سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو، مکستگی و خوابالودگی. توصیه‌ای که داریم به عزیزان، برای رسیدن به مقصد عجله و شتاب نکنن، طول سفر را جزء سفر بدونن، استراحت‌هایی به موقع در طول سفر حتما مد نظرشون قرار بدن. عزیزانی که مسیرهای طولانی را طی می‌کنن، مخصوصا محورهای تدریجی مانند کرمان، سمنان، هر دو ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنن. برای استراحت مکانهای ایمن، پارکینگ‌های مجاز، استراحت‌های طول مسیر را انتخاب کنن تا انشالله صحیح و سالم به مقصد برسن. از توقف‌های بی‌مورد، حرکت از سمت راست شانه خاکی که از علل وقوع گره‌های ترافیکی هم هست حریص کنن.
جناب سرهنگ محبی، به طور تفکیکی میتونید بفرمایید که بیشترین تصادفات در کدام جاده ها و کدام استان ها اتفاق افتاده؟
خب بیشترین تصادفات در جاده های استان گیلان، فارس، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و خراسان شمالی وقوع پیوست.
بله، خیلی متشکرم از توصیه ها و توضیحات شما جناب سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور. خدا نگهدارتون.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند بعد از بومیسازی دانش فنی تولید داروی فاکتور 8 نو ترکیب، خط تولید صنعتی این محصول راهبردی را راه اندازی کنند. از داروی فاکتور 8 برای درمان بیماران هموفیلی استفاده می شود.
بیماری هموفیلی یک اختلال ژنتیکی است که بر توانایی بدن در انعقاد خون در هنگام خونریزی تأثیر می‌گذارد.
بیمار
دکتر مهاجری مدیر عامل شرکت:
به دلیل نقص ژنتیکی داره فاکتور خونی رو تولید نمی‌کنه در بدنش، به همین جهت با هر خونریزی ممکنه که مشکلات عضوی پیش بیاد، حتی خطر جانی به همراه داشته باشه.
به همت متخصصان یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید دارو، مدتی است که این محصول در مشهد در حال تولید است. دکتر صادقیان، معاون بهره برداری شرکت دانش بنیان:
ماهانه به صورت میانگین بالغ بر 40,000 ریال فاکتور 8 تولید می‌کنیم.
دکتر مهاجری، مدیر عامل شرکت:
ما از اولین شرکت‌های تولید کننده فاکتور 8 خونی در سطح بین‌المللی هستیم. در ایران اولین شرکتی هستیم که این فاکتور رو تولید کرد.
فاکتور 8 در جهان به دو صورت پلاسمایی و نو ترکیب تولید می شود. دکتر مهاجری، مدیر عامل شرکت:
فاکتور 8ی که وارد کشور می شد توسط وارد کننده، فاکتور 8 پلاسمایی بود. یعنی از پلاسمای خون افراد سالم فاکتور 8 استخراج می شد و وارد کشور می شد که این خطراتی داره، از جمله انتقال بیماری های ویروسی، ایدز، هپاتیت و غیره. اون چی که ما الان در سامان دارو تولید می کنیم خیلی به اون مدل طبیعی فاکتور 8 خونی یا فرم نچرالش که در بدن جریان داره شبیه هست، یعنی کمترین آلرژی رو ایجاد میکنه، کمترین تحریک توسط بیمار رو ایجاد میکنه.
خودکفایی در تعمیر، نگهداری و بازآمادی تجهیزات نیز بخشی دیگر از اقدامات متخصصان این شرکت دانش بنیان است. دکتر صادقیان، معاون بهره برداری شرکت دانش بنیان:
با کمک گرفتن توان متخصصین داخلی و همینطور نیروهای فنی که داخل شرکت مستقر بودن، تونستیم تجهیزات رو به روز رسانی بکنیم و در نهایت بتونیم ظرفیت تولید و کیفیت محصولمون رو افزایش بدیم.
بر اساس آمارها هر سال حدود 500,000 ویال فاکتور 8 در کشور مصرف می شود که با افزایش تولید در این شرکت دانش بنیان علاوه بر صرف جویی ارزی، مسیر صادرات نیز هموارتر می شود. با راه اندازی خطوط تولید این محصول دانش بنیان در این مجموعه برای 130 نفر هم به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری آغاز شد و تا یکشنبه 12 فروردین ادامه دارد. نوبت اول آزمون سراسری در اردیبهشت و نوبت دوم در تیر برگزار خواهد شد. علی صدر، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور:
آزمونی هم که در تیر ماه، هفتم و هشتم تیر ماه 1403 برگزار خواهد شد، ثبت نامش از همین الان روی درگاه سازمان سنجش با آدرس معروف sanjesh.org باز هست. میتونن عزیزان تشریف ببرن برای ثبت نام. 5 گروه آزمایشی هستن که معمولا 3 تاشو به عنوان گروه های آزمایشی اصلی میشناسیم و 2 تاشو تحت عنوان علاقمندی عزیزان انتخاب میکنن، گرچه اون 2 تا رو به عنوان تنها هم میتونن انتخاب بکنن. گروه های اصلیمون علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی هستن و 2 گروه دیگه هم هنر و زبان خارجی هستن که عزیزان میتونن این 2 گروه رو به عنوان علاقمندی همراه با یکی از اون 3 گروهی که عرض کردم انتخاب بکنم و در هر 2 آزمون شرکت بکنم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. با این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:39 هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو ایران. در هفتمین روز از فروردین ماه 1403، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم شما هم در کنار ما باشید و مثل